بسم الله الرحمن الرحیم. مالی خولیای پزشکی یا فلسفه طب. کندوکاوی در ذات علم طب. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. این رساله را به محضر کاملترین طبیب تاریخ بشر یعنی حضرت خاتم النبیین محمد مصطفی صلی الله تقدیم می کنم. هر که خود را شناخت مشکلش حل شد. امام علی علیه السلام. صفحه 4. 1. تاریخچه علم طب. به لحاظ تاریخی خدمت مذهب و طبابت همسان است. آثار مکتوب و مکاشفات باستانشناسی این واقعیت را ثابت کرده است. به نظر می رسد انسان از آن هنگام که به خودش آمد و دارای وجدان و احساسات و باورهای متافیزیکی و مذهبی گردید رنجور شد و یا بیماری خود را نیز درک نمود و خود را حیوانی بیمار یافت و لذا برای علاج خیش دست به کار گردید و بدین گونه طبابت آغاز شد. و علاوه بر این همه انبیای الهی طبیب نیز بودند. به نظر می رسد که مذهب موج علاج رنج های روانی بشر بوده و طبابت هم جسم او را مداوا می کرده است و یا لااقل چنین انتظاری را داشته است. بنابراین مذهب و طبابت ملازم دوران به خود آیی حیوان دوپایی به نام بشر بوده است. بشر از هنگامی که به خود آمد روان و تن خود را در قحطی و عذاب یافت و لذا مذهب و طبابت به عنوان دو راه و روش برای ادامه بقای بشر بر روی زمین، دو اندیشه و تلاش فطری و تماماً طبیعی بوده است و در طول تاریخ استمرار و تکامل یافته است و به میزان خودآیی و خودآگاهی بشر این دو امر نیز ضروری تر و پیچیده تر گشته است. تا آنجا که مذهب دارای رشته ها و احکام و فرقه های گوناگون شده و طبابت هم گام به گام تخصصی تر و متنوع تر گردیده است و بدین گونه متخصصینی در این هر دو امر پدید آمدند و افرادی تحت عنوان روحانی و طبیب رخ نمودند. گزارشات مکتوب تاریخی و مکاشفات باستانشناسی و نیز تجربیات بشری نشان می دهد که در آغاز مدنیت و بشریت این دو امر شدیداً به هم متکی بوده و دارای اصول و احکام و باورهای یکسانی بوده و به همین دلیل در دورانی بس طولانی کاهن و طبیب شخصیت واحدی بودند. در دوره‌های اخیر وجود کسانی تحت عنوان حکیم نمایانگر این یگانگی مذهب و طبابت است و آنکه حکیم نامیده می‌شد در آن واحد هم یک مقام دینی و روحانی بوده و هم شفابخش و طبیب. اکثر حکیمان در دوره‌ای از تاریخ دارای چنین هویتی در میان مردم بودند. وجود کسانی چون فیثاغورس و سقراط و بقراط و بوعلی سینا و رازی و جابر ابن حیان نشان دهنده این واقعیت است که علم دین و علم طب تا چه حدی دارای ذات و انگیزه واحدی بوده است. در نخستین دانشگاه هایی که در تمدن‌های قدیم پدید آمدند، رشته الهیات و طب تنها علومی بودند که تدریس می شدند که به تدریج رشته حقوق و فقه هم به دانها افزوده شده است. این امری مربوط به هزاری اخیر جهان است. این سرشته مذکور به عنوان نخستین علوم دانشگاهی بیانگر سه نوع رابطه است. رابطه انسان با خدا یعنی الهیات، رابطه انسان با طبیعت یعنی طب و رابطه انسان با انسان یعنی حقوق یا فقه. در نخستین دانشگاه‌های اروپایی از حدود قرن پنجم قبل از میلاد و دانشگاه‌های اسلامی از حدود قرن سوم هجری قمری این سرشته وجود داشته و سایر علوم و فنون دیگر نیز بر مدار و اساس این رشته‌ها تعلیم داده می‌شد. ولی تا مدت‌ها هر دانشجویی که بر این مدارس وارد می‌شد این هر سرشته را توأماً تحصیل می‌نمود و در واقع این سرشته نیز دارای تمایزی نبود و کلاً تحصیل علم محسوب می‌گشت. ولذا فارغ التحصیلان این نخستین دانشگاه‌ها به مثابه علامه بودند که همه علوم دینی و دنیوی را کسب می‌نمودند و در جامعه به عنوان یک مبلغ و راهنمای مذهبی، یک فیلسوف و یک طبیب و حقوقدان و فقیه و سیاستمدار و نیز یک ریاضیدان محسوب می شدند. البته عموماً هر یک از این علما به تدریج در رشته خاصی دارای علاقه و تبحر می گشتند و معروف می شدند. یکی فیلسوف می شد، دیگری حقوقدان و سیاستمدار و آن یکی ریاضیدان و منجم می گشت و برخی نیز به طور تخصصی فقط طبابت پیشه می نمودند. مثلا کسی چون فیثاغورس در همه این علوم دارای تخصص و نبوغ بود و مکاشفات و ابداعاتی ویژه داشت. هم فیلسوف بود و تعلیم فلسفه می نمود، هم دارای معبدی بود که حکیم و عارف و صوفی تربیت می کرد و هم طبابت می نمود و هم یک ریاضیدان نخبه بود و ریاضیات تدریس می کرد. در جهان اسلامی کسانی چون ابن سینا و رازی و ابو ریحان بیرونی و فارابی نیز عموماً دارای چنین شخصیت چند بعدی و کامل بودند. حکیمان باستان هندوچی نیز اکثراً این گونه بودند. لائوتزو و کنفوسیوس از جمله چنین علمای جامعی محسوب می‌گشتند و بسیاری از این علمای دین و دنیا حتی موسیقیدان هم بودند که البته موسیقی را یک عبادت تلقی می‌کردند. مثل فارابی و اپیکور و کنفوسیوس و خیام و ارسطو. حضرت داوود نیز هم قاضی بود، هم طبیب، هم نبی و هم موسیقیدان و نوازنده. ولی اندکی قبل از این فارغ التحصیلان مدرسه کسانی بودند که بدون هیچ مدرسه و تعلیمات اکتسابی دارای چنین هویت کامل بودند. و آنان همانا انبیای الهی هستند که اکثرشان دین و حکمت و طبابت را توامن دارا بودند، ولی البته طبابت آنان ذاتاً متفاوت بود و از نوع شفاعت و شفای روحانی و ایمانی محسوب می شد و جلوه ای از نبوت آنان و معجزه و کرامت بود. نخستین پیامبری که علاوه بر نبوت و دین، عامل حکمت و طب و بلکه علوم و فنونی چون کیمیا بود و او را یک جادوگر بزرگ یا مغ می نامیدند، زرتشت علیه السلام. این نخستین پیامبر ایرانی را بانی علوم و فنونی چون معماری و مهندسی و نساجی و گیاهشناسی و نیز فنون پیچیده جنگی می دانند. او در این حال دارای قدرت شفای روحانی نیز بود و بسیاری از امراض لاعلاج و مادرزادی را درمان می نمود. درباره بسیاری دیگر از پیامبران نیز چون این علومی گزارش شده است، مثل ادریس علیه السلام، سلیمان علیه السلام و دانیال نبی علیه السلام. در حکمت دینی و مخصوصاً اسلامی، سلامت تن و روان امری واحد تلقی شده و منوط به ایمان و دینداری می باشد. واژه اسلام از سلامت است و سلام نیز در قرآن کریم از اسمای الهی آمده است. ولذا سلام گفتن در مذهب اسلام به معنای آرزوی سلامتی نمودن است که این دعوت به دین می باشد. در هیچ مذهبی چون اسلام، دین و سلامتی مبدل به مقام و وضعیتی واحد نشده است. از مهمترین ویژگی یک مؤمن همانا سلامتی تن و روان اوست، ولذا در قرآن کریم همه انواع عذاب‌ها مربوط به کافران است که انواع بیماری‌های تن و روان می باشند. مثل عذاب علیم، عذاب عقیم، عذاب مریب، عذاب سعیر، عذاب مقیم و غیره. و علاوه بر این سلامت روانی که همان عقل و شعور می باشد مختص مؤمنان است و همه کافران و مشرکان و منافقان از تعقل ساقط شده و در درجاتی از جنون تلقی می شوند. در قرآن کریم جن زدگی و شیطان زدگی علل اصلی امراض تن و روان محسوب شدند به دال بر بی ایمانی و کفران است. درست و همین دلیل است که انبیای الهی و مخلصان و حکیمان الهی نخستین اطبای تاریخ هستند و منشأ اولیه علم طب محسوب می شوند. و درست و همین دلیل در نخستین مدارس جهان الهیات و طب از یکدیگر متمایز نبوده است و هر حکیمی در این حال طبیب هم بوده است و ولذا در جهان اسلام اطبا را حکیم می خواندند، یعنی خداشناس. از همین رو دو رشته طب و حقوق به مثابه دو صورت دنیوی از حکمت الهی و خداشناسی بوده که روابط انسان با طبیعت و جامعه را به سوی سلامت می خوانده است و در واقع صورت اجرایی دین بوده است. به همین دلیل کل احکام و معارف دینی خاصه در فرهنگ اسلامی چیزی جز شرح و بسط و تشخیص احکام روزمره زندگی نبوده است، که روابط افراد بشری را در دو جنبه طبیعت و جامعه برنامه ریزی نموده است که کلیه امور مربوط به عمل کرده غرایز و عواطف را شامل است. لذا واضح است که حکیم به معنای انسانی است که حکم هر امری را درک نموده و مردم را به سوی روش سالم از زندگی هدایت می کند. چون این ادراکی بدون شک تماماً مربوط به خودشناسی و انسانشناسی است که برخواسته از خداشناسی می باشد. زیرا طبق معارف اسلامی کسی که خود را می شناسد سایرین را هم می شناسد و دردها و رنجها و مشکلات آنان را درک می کند و راه علاج را می شناسد و پیش روی می نهد. به ذات به انبیا و حکیمان تماماً برخواسته از خداشناسی و حقوق دینی بوده و از فطرت مذهبی جدایی ناپذیر بوده است. از آنجا که انسان حیوانی شدیداً ارتباطی اجتماعی است، لذا در روابطش با طبیعت و جامعه نیز دچار افراط می گردد و همین مسئله علت امراض و ناهنجاری های جسمانی و عصبی و روانی او می شود، مگر اینکه تحت فرمان حقوقی قرار گیرد که دین نامیده می شود. درست به همین دلیل است که فقط انسان محتاج دین و جهاد دینی است و ما بقیه موجودات فطرتاً در دین قرار دارند، ولذا انسان تنها حیوانی است که مریض است، زیرا موجودی حریص و شدید و متکبر و جهانخوار است. به همین دلیل کل دین بر اساس تقوا یعنی خیشتنداری بنا شده است که حکمت و تبابت هم در ذاتش برخواسته از این تقوا می باشد. زیرا انسان به میزانی که از تقوا خارج می شود و نفس خود را رها می کند، رنجور و دیوانه می گردد که این همان ابتلای به غیر است و طبیب کسی است که نفس بشر را غیر زدائی یعنی تسکیه می کند. در روایت است که روزی یکی از پزشکان ایرانی که اسلام آورده و در حجاز میزیست برای شکایت به پیامبر اکرم صلی الله رجوع نمود که چرا مؤمنان برای بیماری های خود به او رجوع نمی کنند و او را عجمی می خوانند. پیامبر صلی الله فرمودند که علت عدم رجوع مؤمنان به او امر دیگری است و آن بی‌نیازی آنان به طبیب است، زیرا اکثرا سالم هستند و برای برخی از مشکلات خود به سایر مؤمنان و یا به شخص پیامبر رجوع می کنند و از دارو بی نیازند. مشابه چنین مشکلی در عصر حضرت موسی علیه السلام برای سامری پدید آمد که خود فردی دانشمند و طبیب بود، زیرا می دید که کسی برای معالجه به او رجوع نمی کند. واقعیت این است که طبق گزارشات تاریخی همه مؤمنان اطراف پیامبران و امامان و حکیمان الهی به ندرت بیمار می شدند که نیازی به دارو و سایر اطباء پیدا کنند و آنان که دچار درد و رنجی می شدند بر طبق ایمان و معرفت دینی خود صبر پیشه می نمودند و به تزکیه نفس و اصلاح اعمال می پرداختند، زیرا بر این باور بودند که این امراض بلاها و امتحانات الهی است و دعوت به توبه می باشد نه رجوع به طبیب. در میان مخلصین همواره تسکین درد و امراض به واسطه دارو و طبیب امری مشرکانه و حتی کفر محسوب شده است و بلکه همانطور که در دعاهای ائمه اطهار می خوانیم یک انسان مؤمن برای اخلاصش در دین از جانب خداوند طلب بلا و بیماری می کند تا نفس او پاک کردد و بلا و بیماری ها را الطاف الهی می داند که موجب پاک شدگی و بخشودگی است. در واقع یک مؤمن اهل معرفت و حکمت خود را علت بیماری های خود می داند و لذا رجوع به طبیب علناً شرک و کفر فهم می گردد. این همان گوهری تبابت در نزد انبیا و حکیمان الهی بوده است که به تدریج به واسطه رشد شرک و کفرانها در حال فراموشی و انکار است. و این نسیان و کفران همانا علت جدایی علم طب از حکمت و دین بوده است، تا آنجا که امروزه علم طب و اطبا و اکثر مردمان مبتلا به این علم را علناً منکر خدا و دین رسولان و حقوق اخلاقی می‌یابیم که در نقطه مقابل حکمت الهی قرار گرفته و با آن سر جنگ دارند. این جدایی طب و حکمت از یونان باستان آغاز گردید. ولذا نخستین اطبای مستقل از دین و حکمت الهی که بانیان علم پزشکی مدرن محسوب شده اند از یونان برخواستند که مشهورترین آنها بقراط است که طبق سوگندنامه معروفش که تا به امروز سرلوحه حرفه پزشکی است درک می‌کنیم که یک انسان کافر و معتقد به خدایان یونان باستان می‌باشد و آپولون را می‌پرستد و او را خدای طب می‌نامد و به نام او سوگند یاد می‌کند. بقراط که پدر و پیغمبر طب مدرن است علناً یک کافر می‌باشد که حتی در قبال حکمت توحیدی حکیمان الهات چون سقراط عداوت ورزیده است. با این که خود او پرورش یافته این حکیمان بوده که از آنان انشعاب نموده است و تلاش کرده تا علم طب را در نقطه مقابل دین برپا نماید و منهای دین و حکمت الهی برای بشر راه و روش سلامت و سعادت ابداع کند و به اصطلاح بشر را از دین مبرا و بی‌نیاز سازد و در واقع بشر را از فطرت خودش بیگانه ساخته و امراض را عارضه‌ای از جهان بیرون بداند که به وی حمله ور می شوند. در واقع باید گفت علم طب به عنوان علمی جدا و در نقطه مقابل دین و حکمت الهی نخستین گرایش ماتریالیستی و ناتورالیستی بوده که در فلسفه ارسطو به طور کامل تبیین شد و الهیات و طب و حقوق به کلی از همدیگر جدا و مستقل اعلام گردید. فلسا تخصصگرایی آغاز شد و دین و دنیا از یکدیگر جدا و بیگانه گشت. و این سرآغاز یک نفاق فلسفی و علمی بود که سنگ زیر بنایش در یونان نهاده شد و تا به امروز ادامه دارد. این نفاق به تدریج به جهان اسلام نیز راه یافت و دین و دانش را از یکدیگر جدا و بلکه ضد یکدیگر ساخت. در واقع بشر مدعی شد که برای سلامت و سعادت خود نیازی به خدا و دین و حکمت الهی ندارد و طبیعت برایش کفایت می کند. و از اینجا بود که گیاه شناسی و داروپرستی و لذا طب جدید آغاز گردید و اطبا و حکیمان از یکدیگر جدا شدند. و در واقع انسان از روح و فطرت مذهبیش بیگانه شد و جهان را دشمن خود یافت و لذا علم طب به عنوان علمی که بر علیه امراض فعالیت می کند در واقع بر علیه جهان فعالیت می کند. ولذا این علم اساس سایر علوم گردید. زیرا علم طب نخستین علوم طبیعی بود. ولذا مهد همه علوم طبیعی شد که بر علیه طبیعت مبارزه می کند تا انسان را از آفات و خطرات طبیعت مسون دارد و ایمن کند. و جالب این که این جنگ با طبیعت به واسطه خود طبیعت آغاز شد و به طبیعت پرستی منجر گردید. این نفاق و تناقض و دیالکتیک بزرگ در ذات همه علوم بشری حضور دارد. یعنی انسان کافر عملاً آنچرا که دشمن میپندارد میپرستد و به آن مبتلا میشود. این جنگ با طبیعت به عنوان منشأ بیماری‌ها و بدبختی‌ها در واقع همان جنگ با خدا بود که به تدریج دارای فلسفه شد و در قرون اخیر دارای مکاتبی مدرن گردید که علناً خط بطلان بر دین و حقوق فطری دین کشید. برابر این درک می‌کنیم که چگونه علم طب مهد ظهور همه علوم دیگر شد تا انسان را در قبال بلاها و مصائب و امراض که از طبیعت به او می‌رسد ایمن سازد. در واقع همه علوم و فنون مدرن و مخصوصاً دانش پزشکی برخواسته از جنگ و عداوت و بیگانگی انسان از جهان بیرون است و این همان بیگانگی و جنگ انسان با دین و فطرت است که می‌خواست انسان را علت خودش سازد و لذا مسئول سرنوشت خود کند. انسان به میزانی که نخواست خودش را علت خود بداند و بخواهد و امیال و اعمالش را اصلاح کند، دشمن طبیعت و خالق طبیعت شد و به طرزی حیرت آور به پرستش جهان بیرون از خود رسید و جهان بیرون را علت یافت و خودش را معلول نمود و لذا معلول یا علیل شد. انسان به میزانی که خود را علت سرنوشت خود می داند و می خواهد به خدا و خداشناسی می رسد و جهان طبیعت را معلول می یابد. همه فلسفه ها و دانش های منکر انسان به عنوان علت جهان خواه ناخواه جبرگرا شدند و جبرهای علمی و فلسفی یکی پس از دیگری رخ نمودند. و علم طب نخستین بروز جبر طبیعی و علمی بود که برخواسته از پرستش خدایان اساطیری یونان بود که جملگی خدایان زر و زور و تزویر و سلطه و شهوت بودند و قصد به بند کشیدن بشر را داشتند. علم طب اعلان جنگ بر علیه این خدایان بود، خدایانی که مولود توهم و جهل و کفر بودند و پرستیده می شدند. در زبان اروپایی و مخصوصاً انگلیسی، طبیب را فیزیشن می نامند که به معنای فیزیکدان است، در نقطه مقابل روح و روانشناسی، و از همین واژه می توان درک کرد که این علم در غرب بر اساس تفکیک ماده و معنا و در واقع تفکیک و جداسازی تن و روح انسان پدید آمد و از اینجا می توان ذات کافر و نفاق انداز پیدایش این علم را فهم کرد که از انکار روح بشر برخواسته است. ولی در نام یونانی این علم بهتر میتوان حق آن را فهم نمود که ریشه در حکمت توحیدی دارد که به تدریج منقرض شد و آن واژه مدیسیان است که همان طب میباشد. ریشه مدیا به معنای ارتباط است که منظور همان ارتباط انسان با خدا بوده است، همانطور که مدیتیشن به معنای عبادت و راز و نیاز با خدا می باشد. از همین ریشه لغوی به وضوح معنای نخستین علم طب به عنوان جنبه‌ای از حکمت الهی و دین خدا درک می شود که در حکمت توحیدی یونان و خاص در حکمت الهایی حضور داشته و همه حکیمان این مکتب صوفیست بودند و مردانی پرهیزگار و صوفی و خداپرست که شفا بخش امراض مردمان نیز محسوب می شدند. و این مکتب مستمرن از جانب امپراتوران سرکوب شد و حکیمانش تبعید و مقتول شدند و آثارشان سوزانده گردید و به تدریج توسط فلاسفه ماتریالیست و طبیعتگرایان تحریف و مسخ گردید و در فلسفه ارسطو به کلی از ماهیت الهی خود تهی شد و خود ارسطو علناً بر علیه استادش افلاطون به نبرد پرداخت و دانش را از دین جدا ساخت. حکیمانی چون سقراط که به قتل رسیدند از جمله آخرین حکیمان موحدی بودند که دین و دانش و حکمت و طب را امری واحد می دانستند. حکیمان دیگری چون زنون و اگزنوفانس و جورجیاس و پارمینتس و پروتاگوراس نیز جملگی تحت آزار و زندان و تبعید قرار داشتند و تا آغاز مسیحیت به کلی نابود شدند، تا آنگاه که مسیح به عنوان یک پیامبر و حکیم و طبیب کامل ظهور کرد و باز خط بطلان بر فلسفه ضد دینی یونان کشید و به مدت 2000 سال نبردی بین حکمت الهی و فلسفه ماتریالیستی و ناتورالیستی رخ نمود و نهایتاً علم طب علناً مبدل به شیعه‌ای از فیزیک و مکانیک وجود انسان شد و امروز به قلمرو الکترونیک و فیزیک اتمی راه یافته است و شعبه‌ای از این علوم گشته و عملاً یک تکنولوژی است که وجود انسان را موش آزمایشگاهی و لوله آزمایش همه این علوم و فنون کافرانه ساخته است، تا آنجا که رادیواکتیو درمانی و لیزر درمانی پدید آمده که به مثابه پیشرفته‌ترین بخش طب مدرن است که پزشکی هسته‌ای نامیده می‌شود و در اینجاست که پزشک به معنای کاملش یک فیزیشن است و دانش پزشکی که ریشه در فلسفه اتمیزم یونان باستان دارد بالاخره مبدل به سوژه‌ای از فیزیک اتمی می شود و این کمال علم مکانیک است که دانش پزشکی را پدید آورد. تا مدت ها وجود انسان از منظر این دانش متشکل از قطعات ماشینی بود و اینک متشکل از میلیاردها اتم است که بایستی این اتم ها را بمباران نمود تا شفا بخشید. و بدین گونه بود که دانش پزشکی به تدریج انسان را از روح و سپس حیات ساقط ساخت و به علم جمادی محض کاهش داد. گویی که مرضی جز روح و جان در انسان نبود که به کلی دفع و نفع گردید. دو، منشأ وجودی امراض. در منظر یک حکیم الهی، انسان موجودی واحد و صاحب روح است، نه موجودی متشکل از اعضایی که به واسطه رگ و پی و اعصاب و خون به هم متصل گردیده باشد. لااقل به این دلیل که چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. این یک نگرش متافیزیکی و ویژه نیست، بلکه حاصل یک تجربه کاملا حسی و معقول است و لذا نگرش پزشکی مدرن بدان دلیل غلط نیست که خدا و روح و متافیزیک را به کنار نهاده، بلکه به این دلیل که اصلا محسوس و معقول نیست و نتایج این نوع پزشکی نیز دال بر غلط بودن نگرش آن است. کل تجربه دانش مدرن پزشکی نامعقول بودن آن را از هر حیث اثبات می کند و نیز غیر علمی بودن آن را به همان شدت غیر انسانی بودن آن را. دانش مدرن پزشکی که عمری حدود 2000 ساله و بیشتر دارد، به تدریج به همان میزان که از قلمرو دین و معنویت خارج شده، از قلمرو عقل و علم و انسانیت نیز خارج شده است. تا آن حد که پزشکان امروزه اکثراً تا سرحد دغل‌بازترین تاجران خودنمایی می کنند که با جان انسانها تجارت می نمایند و جان را مبدل به حقیرترین کالای تجاری ساختند و لذا خود نیز به لحاظ اخلاقی به نازلترین سطح جامعه سقوط کرده و مهد اشد امراض جسمانی و نیز عصبی و روانی گشتند. و بدین گونه دانش پزشکی مبدل به مریض‌ترین دانش‌ها و پزشکان هم مبدل به بدترین بیماران طبقات جامعه گردیدند. نگرش نباتی و جانوری و جمادی و مکانیکی و شیمیایی به وجود انسان خود منشأ بیماری است. این نگاه غیر انسانی به انسان مولد امراض است. نگاه غیر خدایی به انسان. انسان به میزانی که ناحق نگریسته می شود بیمار است. انسان به میزانی که حقیر و تباه شونده و میرا نگریسته می شود بیمار است. هر کسی تحت شعاع نگاه خیشتن است که هویت و سلامت می یابد و انسانیت می یابد. هر کس بیمار نگاه خود به خیشتن است. علی علیه السلام می فرماید که هر که خود را شناخت مشکلش حل شد. زیرا در خودشناسی است که خداوند درک می شود و وجود انسان تعالی و روح می یابد و قدسی و پاک می شود. علم طب به لحاظ لغت نیز علم پاکسازی و طهارت وجود است که وجود را طیب می سازد. بیماری ها همان فساد و ناپاکی ها و سیاهی ها و ثقل وجود هستند. علم طب تماماً درک و بررسی علل این بیماری ها در رابطه با جهان است که این جهان دو جلوه طبیعی و اجتماعی دارد که مولد امراض جسمانی و روانی است. در واقع به میزانی که رابطه فرد با طبیعت و مردم برخلاف حق عمل می کند، فرد را رنجور می سازد. احکام دین و عقل تماماً حقوق این رابطه را تعیین می کنند. این حقوق مانع ورود تباهی و سیاهی به وجود انسان می شود و انسان را در جهان رابطه ها مسون می نمایند. انسان به لحاظ جسمانی و روانی تماماً محصول رابطه با جهان و جهانیان است و همه حقوق نیز حقوق رابطه اند. لقمه ای که انسانی در دهان می نهد و کلامی که مبادله می کند هر دو می تواند موجب سلامت یا بیماری باشد. آنچه که ماهیت این لقمه و کلمه را تعیین می کند، مطلقاً ربطی به فرم و نوع و فیزیولوژی و منطق این کالاهایی که بر وجود وارد می شوند ندارد. مثلا مصرف سیب می تواند برای یک بیماری واحد هم مضر باشد و هم شفا بخش. این بستگی بدان دارد که این سیب را چه کسی و با چه نیتی می دهد و بیمار هم با چه نیتی می خورد. معنای شفا امری تماماً معنوی و روحانی و قلبی و انسانی و معرفتی و دینی است. بنابراین اگر سیبی موجب شفای یک دل درد شد، ربطی به آن سیب ندارد. این همان جنون تقلیدی است که بر اساس آن داروشناسی و پزشکی مدرن به تدریج در طول تاریخ شکل گرفته است. حکیمی سیبی را به بیماری می دهد و موجب شفایش می شود و سپس ادعی این مسئله را داله بر خاصیت جاودانه سیب برای شفای دل درد تلقی می کند. ولی با کمال تعجب می بینند که سیب دیگر پاسخی شفا بخش نمی دهد. ولی کسی این مسئله را درک نمی کند و بهایی نمی دهد، ولی سیب به عنوان دوای دل درد در علم پزشکی ثبت می شود. این یک مثال ساده برای درک پیدایش داروشناسی در طب است. اصولاً علم پزشکی آنگونه که در تاریخ تطور یافته، حاصل تقلید کورکورانه و کافرانه از عملکرد حکیمان بوده است، ریشه در معجزات و کرامات انبیا و اولیای الهی دارد. این دانش مدرن حاصل تقلید کافرانه و منکرانه از حکمت و شفا و کرامت مردان حق بوده است. همانطور که اخلاق ریایی و نفاق هم حاصل تقلید کافران از مخلصان بوده است. سلام و سلیم از اسماء خداوند و صفات اوست و انسان به میزانی که روی به او دارد و تسلیم امر اوست و انبیا و اولیا اش را اطاعت می کند روی به سلامت دارد. امراض عذاب‌آور جملگی از کفر و نفاق بشرند. هر مرض دعوتی به توبه و انابه و اصلاح زندگی است. هر مرض نوعی فراخوانی از جانب خداست و لذا به دیدار مؤمنان رفتن از جمله واضح‌ترین تجربه شفا بخش در میان بشر بوده است. زیرا به قول رسول اکرم صلی الله، چون مؤمنی به دیدار مؤمنی رود، خداوند دیدار می شود. هر مؤمنی در درجات حکمت و شفاعت قرار دارد، ولذا حکیم و شفا بخش است. آنچه که شفاعت و بخشودگی نامیده می شود، به لحاظ وجودی، همان پاک شدن امراض تن و روان و روح کرد به سلامت است. بهشت همان قلمرو سلامتی مطلق است. رزق حلال موجب سلامت تن است و روابط با پاکان و مؤمنان نیز موجب سلامت دل و روان می شود. و این دو رابطه سالم با طبیعت و جامعه است و کل حقوق دینی بر این دو رابطه پدید آمده است که انسان را دعوت به سلامت می کند و به حیات بهشتی سوق می دهد. آدم و حوا در بهشت یعنی قلمرو به سلامت می زیستند. ولی به واسطه غفلت از خیشتن به خداوند سوء ظن پیدا کردند که به صورت تردید در جاودانگی خود بروز کرد و در تلاش برای احیای این جاودانگی به سوی ابلیس وسوسه شدند و از میوه‌ای که نباید می‌خوردند مصرف نمودند و دچار شهوت و حرص و حسد شدند و نسبت به هم دیگر بدبین گشتند و بدین ترتیب سلامت و حیات بهشتی را از دست دادند. یعنی رابطه نادرست با طبیعت و با یکدیگر موجب خروج از بهشت شد که البته این هر دو معلول سوء ظن به خدا و شک درباره روح جاودانه خودشان بود. یعنی به میزانی که خود را پست و میرا یافتند به گناه گراییدند و بیمار شدند. و می دانیم که کل دانش پزشکی بر ذات نبرد بر علیه مرگ پدید آمده و ادامه می یابد. و این همان کفری است که این دانش بر اساسش پدید آمده و لذا نتایج آن تماماً بیماریزا و عذاب‌آور و تباه کننده است. پس طبیعی است که این دانش به کلی منکر روح باشد، زیرا از انکار روح به عنوان جاودانگی انسان پدید آمده است و این همان انکار وجود خداست و انکار دین. و چنین است علمی کاملا ضد عقل گردیده و ضد انسانیت شده است و به چپاول تن و روح انسان پرداخته است. پس منشأ وجودی امراض همانا غفلت نسبت به روح و دل خیشتن است و که منجر به فراموشی خدا می شود و بدین گونه انسان در تاریکی و پستی و حقارت قرار می گیرد و در معرض امراض است که انواعی از عذابها هستند. انسان به میزانی که روح و نور و حضور خدا را در خود درک و احساس می کند به منشأ سلامتی اتصال دارد و از همین روست که حکیم شفا بخش است، زیرا خود مهد سلامت است، زیرا به واسطه خودشناسی و تقوا موفق به درک وجود خدا در خود شده است و خداوند که سلام است را در خود حاضر و ناظر دارد و لذا این سلامتی را به دیگران نیز انتقال می دهد. انسان به مثابه روحی که در لجن افتاده، موجودی ذاتاً در خطر فساد و تباهی هاست که به صورت انواع امراض جسمی و عصبی و روانی و عاطفی بروز می کند و در واقع این فساد را برون افکنی می نماید. در قرآن کریم آمده است که خداوند انسان را در عالی ترین مقام خلق نمود و سپس او را در پست ترین پستی ها نازل ساخت. انسان‌هایی که معمولاً اصلاً مریض نمی‌شوند، به لحاظ روانی و نفسانی و سیاه و ثقیل و کافرند و به کلی انسانیت خود را از یاد برده و غرق در فسادها و گناه هستند و مصداق کسانی می‌باشند که خداوند آنان را به حال خودشان واگذاشته است. و به عکس انسان‌هایی که دوران طویلی از بیماری را پشت سر نهاده‌اند، عموماً انسان‌هایی مهربان و متواضع و شریفند و در واقع انسانی ترند و بسیاری از انسان‌های حق پرست از خداوند طلب بلا و بیماری می‌کنند تا پاک شوند و ظلمات نفس را دفع سازند و آلودگی‌های دنیوی را برون افکنند. بنابراین روحی که در لجن افتاده، به میزانی که روح به سوی اعلل علی این دارد در تسلیم امر حق است و در این لجن مسون میماند و این لجن قادر به نفوذ در نفس و روانش نیست. هر مرض به مثابه بازتاب لجنی شدن روح انسان است و نفس هایی که این ابتلا را برون افکنی نمی کنند در واقع بیمارانی لاعلاجند. این برون افکنی ها به صورت امراض خودنمایی می کند. آنهایی که به ظاهر اصلا مریض نمی نمایند مریض ترند و اکثر گناهکاران حرفه‌ای این گونه‌اند. آنچه که موجب برون افکنی این فساد و ظلمات نفس می شود اعمال نیک است. نیکوکاران به لحاظی عموماً دارای کسالت‌هایی کمابیش می باشند و این به معنای برون افکنی مستمر امراض نفس است. مثلا حضرت مسیح که خود شفا بخش امراض لاعلاج و زنده کننده مردگان بود، عمری دل درد داشت. بسیاری از انبیا و اولیای الهی این گونه گزارش شدند، ولی آنان حق این دردها را می دانستند و شاکر بودند و هرگز در صدد مداوای ظاهری آنان نبودند. اطبای قدیم تر به ریشه های روانی امراض توجه بیشتری می داشتند و لذا در درمان خود موفق تر بودند. یکی از این اطبای معروف ابن سینا می باشد که یک حکیم الهی نیز بود. آنچه که امروز روان درمانی و درمان طبیعی نامیده می شود که به سرعت به بنبست کشیده شد، بنایش را در تمدن جدید جهان ابن سینا نهاد. او بسیاری از امراض لاعلاج را به شیوه های روان درمانی علاج نمود که شیوه حکمت الهی بود که از سنت انبیا به ارث مانده بود که به تدریج فراموش شد و خود بو علی نیز به تدریج به شیوه های فنی دارویی گرایید و از اصلش منحرف گردید و به مکتب بقراط میل یافت و لذا طب را از حکمت جدا ساخت و این انحراف و نفاق عظیم بود. خود بقراط نیز در آغاز یک حکیم الهی بود و به تدریج به انحراف گرایید. انسان دارای ذاتی الهی و لایتناهی است که اسیر تن محدود و حقیر گردیده است و این راز خلقت انسان به عنوان خلیفه خدا در جهان است و علت العلل همه رنج ها و امراض می باشد. ولی آنچه که این روح عظیم را در ظرفی حقیر ممکن می سازد معرفت می باشد که نهایتاً به معنای حاضر ساختن پروردگار در تن حقیر خیشتن است و حضور این مطلق در ظرف حقیر تن است که تن را پاک و سالم می سازد. و به قول شیخ اشراق این تن سیاه را مبدل به هیکل نوری می کند. سالم فقط خداست و به میزانی که در دل حضور می یابد صاحبش را سالم می سازد. کل راه دین و معرفت چیزی جز راه و روش سالم سازی وجود نیست. این همان راه و روش بهشت است. جز به واسطه دین و معرفت سلامت ممکن نیست. و طبیب واقعی کسی است که خود به درجه ای از این سلامت نفس رسیده باشد. ذات نایافته از هستی بخش، کی تواند که شود هستی بخش. بسیاری از پزشکان جدید خود مبلغ و اشاعه دهنده امراض هستند. علت اصلی قدرت شفا در حکیم وجود خود به خودی اوست.